وزیر خارجه آلمان میگوید کشورش همراه با اتحادیه اروپا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اند. سلام، من شلر حقانیفر هستم و این برنامه دیدگاه است. اظهارات وزیر خارجه آلمان یک روز پس از آن منتشر شد که حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، مردم ایران به ویژه دانشجوها را تهدید کرده بود دست از اعتراضشان بردارند و به خیابان نیایند. طبقه بندی سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بیشتر از سوی وزارت خارجه آمریکا اعمال شده و به گرهی در مذاکرات احیای برجام تبدیل شده بود. مذاکراتی که از زمان ارائه دومین پاسخ جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا متوقف شده و به گفته وزیر خارجه آلمان اکنون هیچ مذاکره‌ای در این باره وجود ندارد. روابط تهران و برلین در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی تیره شده و پنجشنبه گذشته بلافاصله پس از احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران، سفیر جمهوری اسلامی در برلین هم به وزارت خارجه آلمان احضار شد. در دیدگاه همراه با دامون گوریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل در دانشگاه لاهه از هلند، اهمیت و تبعات طبقه بندی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در اتحادیه اروپا را بررسی می‌کنیم. آقای گوریز، خیلی ممنونم از اینکه دعوت دیدگاه را قبول کردید. می‌دونیم که جمهوری اسلامی بحث خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا رو دست کم یکی از شروط اصلی گفتگوهای ایای برجام مطرح کرده بود. الان اما اروپا می‌خواد سپاه رو سازمان تروریستی اعلام بکنه، همکار که در واقع در آمریکا اتفاق افتاده. چیه دلیل این تصمیم به نظر شما؟ مسئله اوکراین یا اعتراضاتی که در ایران شکل گرفته؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. اتفاقا نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید. ببینید، در ماه اردیبهشت گذشته بعضی از مقامات پیشین اتحادیه اروپا، از جمله من یادم میاد یک یادداشتی رو در واشنگتن پست، نخست وزیر پیشین و وزیر امور خارجه پیشین سوئد به طور مثال با چند نفر امضا کرده بودن اونجا، که بله، این مسئله بودن جمهوری اسلامی و سپاه در لیست تروریستی آمریکا بیشتر یه نمادینه، خاطرتون هست، و این نمادین بودنش خیلی مهم نیست. بهتره که آمریکا به اصطلاح امروزی بیخیال شه و این رو برداره از لیست تروریستی و تا اینکه ما بتونیم به این توافق برسیم. الان دنیا عوض شده، هم دنیا عوض شده به خاطر مسئله اوکراین همونجور که در پرسش شما بود، و هم به خاطر شجاعت و جان فشانی که مردم ایران دارن. این البته پیش زمینه سیاسی دیپلماتیک داره و اون برمیگرده به ناکام موندن تلاش‌های غرب و به خصوص بایدن برای احیای برجام از یک طرف، و افزایش تهدیدات اطلاعاتی و امنیتی که جمهوری اسلامی برای غرب وجود آورده. توجه بکنید، حمله سایبری که به یکی از اعضای ناتو اخیراً انجام شد، یعنی آلبانی، توسط حکومت، و هشدارهایی که دادن، یا موضوع گروگانگیری و ربایش و ترور شهروندان اتحادیه اروپا، چه در خاک اروپا، چه در جاهای دیگه، چه در داخل ایران، همه اینها قضیه رو یک مقداری توسط رژیم باعث شده که اروپا یک مقداری نگاه متفاوت تری داشته باشه. ولی خب قبلا اینها هم بوده. پرسش اینه که چرا الان به جز این پیش زمینه این اتفاق افتاده که یه مقدار شگفت انگیزه. البته فقط اروپا هم نیست، شما واکنش کانادا رو ببینید. من فکر میکنم که این عدم مماشات با رژیم میتونه دو محرکه دیگه هم داشته باشه. یکی تاثیر همین جنگ اوکراینه که برای نخستین بار در تاریخ نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت با اولویت‌های راهبردی اروپا، یعنی مبارزه با روسیه متجاوز، پیوند زده شده و این میخواد این پیام رو برسونه. نکته بعدیش به گمان من تاثیر میگذاره رو واکنش غرب، شایعاتیه که مطرح میشه در مورد اینه که آقای خامنه ای حالش خوب نیست، علی خامنه و از مرداد ماه تقریبا کاری به اون معنا برای تصمیم گیری کلان به طور مثال مسئله سرکوب ها نیست. این یک شایعه است و چون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به احتمال خیلی زیاد در ایران نفوذ خیلی زیادی دارن از نظر اطلاعاتی، ممکنه این باعث شده که اروپایی‌ها رو بهشون اعتماد به نفسی بده که رژیم در حال سقوطه و ما این دو سر برده. اگر فشارها رو بیشتر بکنیم ممکنه که جام زهر خیلی سریع‌تر نوشیده بشه تا مقاومتی رو که تا الان حکومت خودش نشون داده.
خب تحلیل شما راجع به اروپا و احتمال این تصمیم شنیدیم. از طرف ایران به ما بگید، کنعانی سخنگوی وزارت خارجه واکنش داشته به این موضوع، به اروپا و مشخصا به آلمان، گفته نتیجه اقدامات غیر سازنده خودشون رو بعد مد نظر قرار بدن و منافع دو جانبه خودشون قربانی مسائل سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنن. این جمله‌ای که داره میگه این رو به ذهن میاره که به نظر میرسه دستگاه دیپلماسی پذیرفته که تصمیم اروپا به نوعی ناظر بر برخورد نظام با معترضانه. چی فکر میکنین شما؟
بله، بخشش همینه و بخشش هم برمیگرده به معادلاتی که عرض کردم، یه مقدار راهبردی‌تر و کلانتره در مواجهه با دنیای آزاد، غرب، اروپا، امریکا از یک طرف، کانادا از یک طرف و دنیای به اصطلاح بسته یا استبدادی به معنی روسیه، ایران، ونزوئلا، بلاروس و روسیه سفید و کشوری مثل چین که یک مقداری میانه هستش. ولی ببینید اصلا در حال حاضر مخاطب دیگه وزارتخونه های آقای رئیسی یا وزارت خارجه یا عبداللهیان دیگه نیست برای غرب، مشخصا خود حکومته. حکومت هم به معنی دستگاه اطلاعاتی امنیتی، همین دو نامه جدیدی که مشترکاً نیروهای اطلاعاتی صادر کردن، بیت علی خامنه ای و نیروهای مسلح، مخاطب اونا هستن. مخاطب دیگه وزارت امور خارجه نیست، چون کاملا فضا از فضای دولت رئیسی و دیپلماسی به کنار رفته. از این جهت سخنان کنعانی عبداللهیان رو کسی خیلی جدی نمیگیره و ساختار تحریم‌های اتحادیه اروپا هم ببینید تا الان بسیار نرم بوده، صرفا 13 فرد و 21 نهاد تحت تحریم‌های تروریسمی قرار دارن. حتی سپاه قدس، حتی اسماعیل قاآنی هم برخلاف سلیمانی که در لیست تروریستی بود، در لیست تروریستی قرار نداره. من فکر میکنم نخستین گام احتمالاً تحریم سپاه قدس هست و بعد سپاه پاسداران در کلیتش. به علاوه اینه که اتفاقات شگفت انگیز میفته. ببینید الان در حال حاضر با توافقی که اخیراً بین اسرائیل و فلسطین و لبنان امضا شد سر مسئله استخراج منابع گازی، عملاً لبنان یعنی حزب الله اسرائیل رو به رسمیت شناخته و این چیزی نیست که من فکر میکنم جمهوری اسلامی ازش خوشحال باشه. یا ارائه تحقیقاتی که در سازمان ملل قراره در خصوص نقض قطعنامه 231 باشه، که اگر این تایید بشه به معنی این هست که نخستین گام برای تحریم‌های بیشتر. ایران جمهوری اسلامی واقعا نگران از این هستش که سپاه در لیست تروریستی بره، چون در کنار تحریم‌های آمریکا تا الان می‌دونید یک شبکه بزرگتری از 27 کشور و یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا یعنی اتحادیه اروپا اون وقت وارد صحنه میشه که بخواد بیشتر جمهوری اسلامی رو زیر انزوای اقتصادی و دیپلماتیک قرار بده. از این جهت که اینقدر نگران.
گفتید که صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه رو جدی نمی‌گیرن، یعنی آیا معتقدید که این صحبت‌های اخیر حتی براشون هشدارآمیز تلقی نمیشه؟ می‌خوام بدونم اساسا جمهوری اسلامی از نظر داخلی، از نظر بین‌المللی هست در شرایطی که بخواد تهدید کنه یا هشدار بده مثلا؟
نه، خیلی جمهوری اسلامی رو جدی نمی‌گیرن. حتی این تهدیداتی رو که اگه خاطرتون باشه 9 کشور اتحادیه اروپا رو مورد مؤاخذه قرار دادن که شهروندانشون رو گروگان گرفتن و غیره در داخل ایران، اینها خیلی نمیتونه تعیین بکنه، چون از نگاه راهبردی به نظر میاد که اروپا همراه با امریکا به این تصمیم رسیدن که جمهوری اسلامی ضعیف هست و میتونن با این فشارها در عمل جمهوری اسلامی رو به نوشیدن جام زهر از نگاه راهبردی و در عین حال توجه به مسئله حقوق بشری محکوم بکنن و من فکر میکنم این راه رو ادامه خواهند.
آقای گلریز، با توجه به اهمیتی که سپاه پاسداران برای نظام جمهوری اسلامی داره، فکر میکنید تصمیم آلمان و اتحادیه اروپا به اینکه این سازمان رو تروریستی بخونه آیا به معنی پایان مناسبات سیاسی اروپا با جمهوری اسلامیه؟
ببینید یه ریل گذاری عظیمی گذاشته خواهد شد وقتی این اتفاق بیفته، که من فکر میکنم در دو گام، اول سپاه قدس بعد سپاه پاسداران، بعد از طریق این ریل گذاری اون وقت فشارها خیلی بیشتر و گسترده تر میشه. خاطرتون باشه وقتی که دونالد ترامپ این کارو کرد، البته اون موقع میگفتن جنگ جهانی سوم میشه که هیچکدوم از این اتفاقات نیفتاد، ولی اتفاقی که افتاد اینه که راهی باز شد، چون سپاه به خاطر این سالهای گذشته نفوذ بسیار گسترده از نظر اقتصادی، از نظر حتی رسانه‌ای، از همه جاها در عمل دولت در دولت تشکیل داده دیگه، و این باعث میشه که اتحادیه اروپا خیلی راحت‌تر بتونه فشارهای خودش رو اضافه بکنه. در عمل ریل گذاری دارن انجام میدن که بنا به خواسته‌های آینده جمهوری اسلامی رو هر روز مجبور کنن که بیشتر نسبت به موضوع توافق هسته‌ای برجام واکنش نشون بده.
کمی هم از تبعاتش به ما میگید آقای گودریز، این تصمیم اروپا اگر به مرحله اجرا برسه و سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، فکر میکنید بر جمهوری اسلامی چه تبعاتی داشته باشه یا حتی در خود این سازمان در مناسبات سپاه چه تحولاتی ممکنه ایجاد بکنه؟
بیرون انداختن خیلی از مقاماتی که اینجا از طرف سپاه در حال زندگی یا کار یا کار دیپلماسی هستن، تحریم‌های بیشتر توسط مقامات سپاهی که الان نقش‌هایی رو دارن در مجلس تا در دولت رئیسی تا استاندار، خیلی راحت‌تر تحریم‌های حقوق بشری رو گسترش دادن. عرض کردم کمتر از 20 یا 21 تحریم نهادی و سازمانی و شخصی وجود داره. خب میدونید یه گستردگی از شبکه‌ای رو از تحریم‌ها رو میتونن رقم بزنن و این به نفع مردم ایران و به ضرر حکومت خواهد.
گفتید به نفع مردم ایران. آقای گوریز اتفاقا من می‌خوام راجع به همین موضوع ازتون بپرسم به عنوان پرسش آخر. فکر می‌کنید که عملی شدن تصمیم اروپا تأثیری بذاره بر خیزش سراسری که در ایران شاهدش هستیم این روزا؟ اینکه مثلا طبقه بندی سپاه در سازمان‌های تروریستی از طرف اروپا میتونه مستقیما بر تحولات داخل ایران اثر بذاره؟ اگر میذاره چه اثری؟
باعث میشه که مردمی که در خیابان هستن احساس همدلی بیشتری بکنن که کسانی که سرکوبشون میکنه مورد تحریم قرار گرفتن. از طرف دیگه این همدلی اون چیزی که الان لازم هست برای حس اتحادی که به وجود اومده، به علاوه اینی که موازنه قدرت بین حکومت و ملت رو که در خیابان بعضا خودشون نشون میده یا در جاهای دیگه، این رو تغییر میده به نفع ملت، ملت رو تقویت میکنه. به خاطر اینکه فشار روی جمهوری اسلامی در اصل فشاری هستش که باعث میشه که سرکوبگران توسط سرکوبگران مردم مورد مؤاخذه قرار بگیرن. ببینید همه اینا در نهایت فرزندانی دارن که خارج از کشور زندگی داره میکنه. این فرزندان زیر فشار گذاشتن، افرادی که به این حکومت متعلق هستن، همه اینا به نفع این هست که مردم تقویت بشه روحیه‌شون و بتونن جلوی حکومت بیشتر بایستن.
بسیار ممنونم از شما، دامون گوریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل در دانشگاه لاهه. من شله رحقانی‌فر به همراه علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.